الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ترجیح مخالف عامه، چهار احتمال در او داده شد که به چه جهت مخالف عامه را ترجیح بدیم. شیخنا رحمه الله در تمامی این چهار وجه خدشه دارند، منتها بعداً برمیگردند وجه ثانی و وجه چهارم را توضیح می کنند. اینها را می شود توضیح کرد، از این دو می شود اشکال را برطرف ساخت. وجه اول این بود که خبر مخالف را مقدم داشتن از باب تعبده. هر خبر مخالف را مقدم بداریم علت ندارد، تعبده، شارع این چنین میخواسته. شیخنا رحمه الله میفرماید این درست نیست، به جهت اینکه وجه ترجیح با وجه حجیت باید تناسب داشته باشد. وجه حجیت خبر چیه؟ طریق الی الواقع، خبر طریق است به سوی واقع. ظن نوعی، وجه حجیت خبر افادة الظن نوعی، همون طریق تعبیر می کنه، درسته؟ خب این وجه حجیت. وجه ترجیح وقتی دو تا با هم تعارض میکنن، میخواهیم یکی را ترجیح بدیم، باید یک وجه ترجیحی باشد که با وجه حجیتش تناسب داشته باشد. شما میگید وجه ترجیحش این است که تعبدن بله مخالف عامه را مقدم بدارید. تعبد با ظن نوعی چه تناسبی دارد؟ در یک سطح نیستن. مشابه اون مطلب که قبلا خوندیم که دو تا خبر با هم تعارض کرده، احد هما مطابق اصله، نمیتونیم اصل را مرجح قرار بدیم، چون خبر با اصل در یک سطح نیستن. اصل تعبدن حجته، خبر از باب طریقیت حجته، چه تناسبی دارد؟ حالا فرق نمی کند، تمامی مرجحات باید طوری باشد که با وجه حجیت بسازد. حجت است من باب طریقیت، ترجیح می دیم تعبدن، نشد که. یک عیب دیگرش این است که در بیشتر روایات فرمود خبر مخالف را مقدم بدارید، نه که تعبدن، لأن فیه الرشد، لأن الحق فی خلافهم. علت دارد، تعبد نیست. خبر مخالف را مقدم می داریم لأن فیه الرشد، لأن الحق فی خلافهم. فلذا شما بگید که نه خیر، خبر مخالف را که مقدم می داریم تعبدن، با اون تعلیل نمی سازد، ائمه ما علت آوردن. پس بنا شد که احتمال اول کنار گذارده شود. و من هنا علم وجه سوم هم درست نیست. وجه سوم، دوم عرض نکردم، وجه سوم اونم درست نیست. چرا؟ چون شما در وجه سوم هم میخواهید از تعبد استفاده بکنید، و تعبد با وجه حجیت تناسبی ندارد. و سوم چه بود؟ و سوم این بود که خبر مخالف را که مقدم می داریم، چون ما یک قاعده کلیه تعبدیه داریم، از اون قاعده کلیه تعبدیه در مورد متعارضین هم استفاده می کنیم. چیه اون قاعده کلیه تعبدیه؟ این است که اصلا به طور کلی انسان با عامه مخالفت بکند، به هر وجهی باشد، در هر شرایطی باشد، اصلا این مخالفت خودش موضوعیتی دارد و تعبدن امر حسن، چیزی خوبی است. خب پس ما از این کلی اینجا استفاده بکنیم. دو تا خبر با هم تعارض کرده، مخالف را مقدم بداریم رو اون حسابی که به طور کلی داریم. همه جا اینجا هم اینطور میفرماید، این هم درست نیست. یکی این که گفتم باید وجه حجیت با وجه ترجیح تناسب داشته باشد. وجه حجیت طریقیته، اما وجه ترجیح به خاطر اون قاعده کلیه تعبدیه تناسبی ندارد. دوم همین که گفتیم، شما میگویید خبر مخالف را تعبدن مقدم میداریم روی اون قاعده کلیه تعبدیه، و همین که ائمه ما نفرموده اینکه تعبدن مقدم بدارید. ائمه ما علت آوردن، فرمودن لأن الحق فی خلافهم، لأن الرشد فی خلافهم. ائمه علت آوردن. شما از کجا میگید برای اینکه تعبدن و فلان؟ این دو جهت. اینجا مخصوصا یه جهت دیگر هم دارد که این باطله، این وجه سوم باطله، و اون این که شما که میگید ما قاعده کلیه ای داریم تعبدی به نام حسن و مخالفت العام به ماهیهی تعبدن، نه قاعده کلیه را داریم اما تعبدی نیست. این قاعده کلیه ملاک دارد، ملاک مخالفت با عامه حسن دارد، نه که تعبدن حسن دارد، علت دارد. علتش این که احکامشون باطله، عقایدشون باطله، گفتارشون کردارشون باطله، لذا حسن مخالفت. نه اینکه احکامشون حق، عقایدشون حق، گفتارشون حق حق. تعبدن حسن دارد که انسان با اینها مخالفت بکند، اینطور نیست. حسن مخالفت ناشی از بطلان احکامه. فلزا در خبرین متعارضین هم که بناس مخالف را مقدم بداریم، نه به خاطر تعبد، به خاطر بطلان احکام. و شاهدم داریم بر این مطلب که حسن مخالفت با عامه تعبدی نیست. حسن مخالفت با عامه ناشی از بطلان احکام است، که در اون حدیث شریف حضرت می فرماید احکام حقه شما مربوط به عامه نیست، احکام باطله عامه غیر از احکام حقه شماست. شما احکام حقه دارید، اونها احکام باطله دارد. بعد از آنی که می‌فرماید شما احکام حقه دارید و اونها احکام باطله دارن، آخرش می‌فرماید فخالفوهم، تخالفای تفریعیه سا حواستون جمعه تخالفوهم، پس با اونها مخالفت بکنید. ببینید تخالفوهم را تفریع فرموده به چی؟ تفریع فرموده به این که احکام اونها باطله، احکام شما حق است. به این جهت تخالفوهم، حسن مخالفت از اینجا سرچشمه گرفته، نه اینکه حسن مخالفت یک قانون تعبدیه. فلذا در خبرین متعارضین هم که مخالف عامه را مقدم می‌داریم، نباید گفت علتش قانون تعبدی است. خب پس آقا وجه اول و وجه سوم تناسبی با مقام ترجیح ندارند. و اما وجه دوم، وجه دوم این بود که خبر مخالف عامه را مقدم می‌داریم، لأن الرشد فی خلافهم، چون حق در خلاف اینهاست. که دیروز توضیح می‌دادم که اخبار مکذوبه، اخبار مجعوله که از اونها تعبیر می‌کنم به اخبار مدسوسه، زیاد بود ولی همه را ریختن دور و ولی خب هر طوری بشه تهمونده ای دارد، ولی این تهموندهش بیشتر در میان اون روایاتیست که با عامه موافقه، کم اتفاق میفته که در میان اخبار مخالفه هم وجود داشته باشد. فلزا فرموده دو تا خبر که با هم تعارض میکند مخالف را بگیرید، لعنل فیه رشد، چون در خبر مخالف رشد حق وجود دارد. بعید است کذب و دست. شیخنا رحمه الله می فرماید لأن فیه رشد را می خواهید چجور معنا بکنید؟ لأن فیه رشد یعنی مخالف اقرب و الالحق است، اینجور میخواد معنا بکنید؟ اقرب و الالحق، فیه الحق، در مخالف حق است. اگه اینجور معنا بکنید دلیل از مدعا اخذه. چطور؟ مدعاتون این است که هر کجا دوتا خبر تعارض کرد، یکی مخالف عامه، مخالف عامه را مقدم بداریم بر موافق عامه، همه جا. در حالتی که این لعن فیه رشد همه جا درست نیست، بعضی جاها درسته، بعضی جاها میشود گفت فیه رشد، بعضی جاها نمیشه گفت فیه رشد. یه دفعه این است که مسئله زو قولین است. در مسئله دو قول وجود دارد، اون دو قول هم یکی مطابق عامه، یکی مخالف عامه. مثلا یه عده میگوین جهر به بسم الله در نمازهای اخفاتیه واجب است، یه عده میگوین جهر به بسم الله حرام است. دو قول وجود دارد، واجب، حرام، جهر به بسم الله. و عامه هم قائلن به حرمت جهر به بسم الله مثلا. خب پس در مسئله دو قول است، یکی مطابق عامه، یکی مخالف عامه. دو تا هم حدیث داریم، یه حدیث میگوید بله جهرن بخوانید، یه حدیث میگوید اخفاتن بخوانید، خبرین متعارضه. خب احد خبرین با عامه مطابقه، اون که میگه حرامه، و احد هما با عامه مخالف است، اون که میگه واجبه. در این فرض می شود گفت که شما مخالف را بگیرید لأن فیه رشد، چون حق در اینه، چون این مخالف با عامه است، این مخالف با عامه حق است. باز عیب ندارد بگید فیه، با ضمیر فیه اشاره بکنید به این خبر مخالف، بگید فیه حق، فیه رشد، در این خبر مخالف حق است و رشد. آمدیم در مسئله سه قول، چهار قول، پنج قول وجود داشت. مثلا در مسئله جهر به بسم الله می شود گفت که اقوال زیاده، هم در بین امامیه اقوالی هست. پنج قول ممکنه وجود داشته باشد: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. یکی از این اقوال با عامه موافقه، بقیه با عامه مخالفه. بله، یکیش موافقه، چهار تای دیگرش با عامه مخالف. دو تا هم خبر معارض داریم در این مسئله. یه خبر گفته جهر به بسم الله واجب، یه خبر گفته جهر به بسم الله حرام. اقوال پنج تاست، دو تا هم خبر این متعارضین داریم، یکی با عامه مطابقه، یکی با عامه مخالفه. اینجا شما می توانید اشاره بکنید، بگید که این خبر مخالف را بگیرید، لعن نتیه رشد، چون این خبر مخالف در او حق وجود دارد. میشه گفت؟ نه، به جهت اینکه مخالف عامه تنها این روایت نیست، علما اقوال دیگری هم دارن که همش مخالف با عامه است. به همش میشه اشاره کرد و گفت فیه رشد، فیه رشد، فیه رشد، فیه رشد، همش مخالف عامه است دیگر. خب و آیا در این زمینه میشود بگوییم فیه رشد، این خبر که مخالف با عامه است رشد در اینه؟ چطور؟ نگه مخالف عامه منحصر در اینه که تا رشد منحصر در این باشد. مخالف عامه چهار قوله، کدومش نمیگید فیه رشد؟ دیدید؟ اگر فیه رشد را اینجور معنا بکنیم که یعنی فیه الحق، بعضی جاها می شود گفت فیه الحق و اون اونجا است که مخالف منحصر باشد در همون خبر مخالف، این یک قول. اما بعضی جاها نمی شود گفت لعن فیه الحق، اون اونجا است که مخالف زیاده. چهار قول مخالف داریم، کدومش فیه الحق؟ سب کنید، سب کنید، هرچه هست و نیست خواهیم گفت، یک قد فقط می خواهد. بله، اینجا اینطوره می شود گفت که تو این چهار تا حق، ضمیر فیه را بر نگردانید به این خبرها که فیه الحق. بله، می تونید بگید فیها الحق، ها ها به کجا برگردد؟ یعنی تو این چهار تا، تو این چهار تا که چهار تا مجموعا مخالف با عامه است، این چهار تا الحق. نه تنها فیه زمیر را برگردن به این خبر مخالف که فیه الحق، بله میتونید بگید فیها الحق، تو این چهار تا قول حق وجود دارد. و این غیر از این است که در خبر فیه رشد باید باشد، نه اینکه تو چهار تا قول اون چه مرجحی شد برای خبر. بله، می شود گفت که فیه رشد نه به این معنا که فیه الحق، حق در این خبره، نه، فیه رشد را اینجور معنا نکنیم، فیه الحق، تا اینکه بعض جاها درست بشه بعض جاها درست نشه. این فیه رشد را یه جوری معنا می کنیم که همه جا درست بیاد. فیه رشد یعنی ابعد عن الباطل، از باطل دورتر است، از باطل کنارتر است، از خطر دورتره. رشد یعنی اقرب الی الحق، این بعض جاها درسته بعض جاها نه. رشد یعنی ابعد عن الباطل، بله این همه جا درسته. بله، مخالف عامه یکی باشد اون یکی را می شود گفت ابعد عن الباطل، چهار تا هم که باشد هر کدوم را می شود گفت ابعد عن الباطل، حتی این خبر مخالف هم به نوبت خود ابعد عن ال. حواستون جمعه؟ بله؟ ابعد عن الباطل. همه جا نمیشه گفت الخبر المخالف اقرب الى الحق، اما همه جا میشود گفت الخبر المخالف ابعد عن الباطل. خب ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خیلی خوب همون کفایت دیگر، مگر نمیخوام یه مرجح بیارم برای خبر مخالف؟ خب اینم مرجح، فرق نمی کند که مرجح اقرب الى الحق بودن باشد یا ابعد عن الباطل بودن، اینم مرجح هست. خب کیف دارد لأن فیه الرشد را اینجوری معنا بکنید، اینم مرجح خوب و همه جا هم درسته، چه مسئله دو قولی باشد چه ده قولی باشد. قلنا که اینم درست نساخه، ابعد عن الباطل بودن این هم درست نیست که بگیم خبر موافق اقرب الى الباطل، خبر مخالف ابعد عن الباطل، اینم نمیشه گفت. این در صورتی میشد گفت احکام عامه فتاوای عامه 60%, 70% باطل باشد، 20%, 30%, 40% حق باشد، که غلبه با چه باشد؟ غلبه با باطل. وقتی غلبه با باطل شد اون وقت بگوییم این خبر که مطابق با عامه است اقرب الال اقرب الال باطل، اقرب است به اون 70%, 60%، اون که مخالف با عامه است اون ابعد عن الباطل، از باطل دورتره. ولی انا یمکن اثباتو، از کجا میشه اثبات کرد که احکام عامه 60%, 70%, 80% باطله؟ شاید 50% باطل باشد، 50% صحیح، 40% باطل باشد، 60% صحیح. وقتی در این شرایط قرار گرفت چطور میشود گفت که موافق عامه اقرب الى الباطل؟ مگه غلبه با بطلان است که اون بشه اقرب الى الباطل، این بشه ابعد؟ باطل حقشون مساویه یا ممکنه باطلشون کمتر از حقشون باشد؟ با این شرایط چطور میشه گفت هازا اقرب الى الباطل و ذاک ابعد عن الباطل؟ فتلخص الى هنا این که لان فیه رشد خبر مخالف را مقدم میداریم به خاطر این که فیه رشد، که وجه دوم این بود، فیه رشد را به هر معنا که بگیرید ناتمامه، اگه به معنی فیه الحق بگیرید دلیل از مدعا اخص خواهد شد، همه جایی نیست بعضی جاها. لأن فیه رشد را به معنی ابعد عن الباطل بگیرید، این در صورتی درست است که غلبه با بطلان باشد و انا یمکنو اثباتو. اجازه بدید عرضم تمام بشه؟ اجازه بدید. آخرین حرفتون این است که خیلی خوب، ما خبر مخالف را مقدم می‌داریم و علتش را هم ان فیه رشد می‌گیریم، منتها این ان فیه رشد را با محاسبه نمی‌تونیم درست بکنیم، چون هر دو دیدید که محاسبه کردیم دیدیم درست از آب در نیامدیم. لان فیه رشد محاسبه نمی‌کنیم، چشممون را مثل بنده روی هم میذاریم، میگیم که لعن فیه رشد تعبدن، حساب نکنید آکه چطور آخر فیه رشد، نه بدون حساب همینطور چشم روی هم بذارید تعبدن فیه رشد، آخرش این میموند دیگر، چون دیدید که هر دور محاسبه کردیم ناتمام موند. پس بدون محاسبه همینطور بگوییم لعن فیه رشد، چطور فیه رشد؟ تعبدن، دیگه حرفش نزنید. تعبدن میماند این مطلب. این مطلبم که از وجه اول و سوم بدتر شد. وجه اول و سوم را چرا رد کردیم؟ گفتیم آقا جون وجه ترجیح باید با وجه حجیت تناسب داشته باشد و الا حجیت اخبار از باب طریقیت است و ظن نوعی، اما وجه ترجیحش تعبدیه که تناسب. حالا این از اونم بدتر شد که علتش تعبدیه، وجه ترجیحش تعبدی نیست. وجه ترجیحش این است که لعن نفیه رشد، علت خودش تعبدیه. چطور فیه رشد دیگه صحبتش نکنه. تعبدن این بدتره. چرا؟ به جهت این که از اون دوتا بدتره. در اون دوتا ترجیح من تعبدی بود. خیلی خوب، خداوند احکام تعبدی زیاد دارد. بلی نمازم تعبدن واجبه، صومم تعبدن واجبه، ترجیح هم تعبدن واجبه. باز یه مطلبیش، اگرچه گفتیم تناسبی با وجه حجیت ندارد، ولی خب بالاخره یه مطلبیه که شارع تعبدن خواسته که خبر مخالف را ترجیح بدیم. اما علت تعبدن، اینجا انسان وحشت می کند، بایستی یه بسم الله بگوید که بله ما اینم شنیدیم در دنیا، علت بیارم. اما علتی که بدون محاسبه باشد و تعبدی، اینو تازه شنیدیم. میگه علت هم تعبدی. همیشه علت که میارن برای چیزی، علت ارتکازی میارن، نه علت تعبدی. دیدید که وجه سوم، وجه دوم لعن فیه رشد با محاسبه وارد شدیم. صحیح از آب در نیامد، کور کورانه وارد شدیم، از وجه اول و سوم هم بدتر شد. این هم لعن فیه رشد. اما وجه چهارم، که وجه چهارم این بود که خبر مخالف عامه را مقدم می‌داریم، از لیس فیه احتمال تقیه، چون در او احتمال تقیه نیست، اما موافق را دور می‌اندازیم، لعن فیه احتمال تقیه. مطلب زیاد است و هرچه هست و نیست گفته خواهد شد. به دقت گوش بدید به عرایزم. عرضم به حضور انورتون، اما وجه چهارم که موافق عامه را طرح بکنیم، چون فیه احتمال تقیه، مخالف را اخذ بکنیم، از لیس فیه احتمال تقیه. این وجه چهارم در اخبار علاجیه وجود نداشت. در کدوم یک از اخبار علاجیه اشاره به این مطلب وجود داشت که در خبرین متعارضین مخالف عامه را بگیرید از لیس فیه احتمال تقیه؟ نبود مثل این که چنین چیزی در اخبار علاجیه به این وجه چهارم تصریح یا اشاره نشده. بله یه روایت دیروز خوندیم، ولی اون مربوط معلوم نیست مربوط به اخبار متعارضین باشد. ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه التقیه، ما سمعته منی لا یشبه قول الناس فلیس فیه تقیه. این همچه خبری دیروز خوندیم. بله این معلوم نیست که مربوط به خبرین متعارضین باشد و معلوم نیست که یشبه یعنی چه. یشبه قول الناس ففیه التقیه، شما شباهت را به معنی مطابقت میگیرید. یشبه قول الناس ای یطابق قول العامه، لا یشبه قول الناس ای یخالف قول العامه. ها یشبه لا یشبه را یطابق و یخالف و معنا می کنید، شباهت معناش این نیست. بله، کلمه شباهت در جای دیگر هم به کار رفته که بازم معلوم نیست مربوط به خبر این متعارضین باشد. کل فرمود که هر چیزی که ما شنیدید ببرید با کتاب و سنت مقایسه بکنید. ما اشبه کتاب الله و سنت اشبه، به نظر شما معناش چیه؟ یشبه قول الناس، یشبه کتاب، یشبه سنت، یشبه. اولا اختصاص به متعارضه ندارد، به طور کلی هر چیزی که از ما شنیدید اگه شباهت دارد به قول اونها نپذیرید، شباهت دارد به کتاب و سنت بپذیرید. شباهت چه متعارضه چه غیر متعارضه، و شباهت یعنی چه؟ شباهت معناش این است که عامه برای خودشون یک قواعدی دارن، هم در اصول دین، هم در اصول فقه، هم در علم فقه، یک قاعده هایی برای خودشون تراشیدن. حضرت می فرماید هر خبری که به شما رسید مقایسه بکنید با قواعد عامه، ببینید با قواعد اونها تناسب دارد، سازگار است، یا با قواعد امامیه سازگار است. اگه دیدید که با قواعد اونها سازگار، دور بیاندازید. اگه دیدید با قواعد امامیه سازگار است، بپذیرید. اختصاص به خبرین متعارضه ندارد، به طور کلی این سنجش باید انجام بگیرد. و مراد از یشبهو یعنی با کدام قاعده سازگار است، با قاعده عامه یا با قاعده خاصه. یشبهو معناش اینه. مثلا شما دیدید دو تا حدیث با هم تعارض کرده، یکی میگوید رسول خدا فلان جا در فلان عمل سهوی کرد، حدیث دیگر میگوید نه خیر، رسول خدا فلان جا عمل را این چنین انجام داد و هیچ سهوی هم درش نبود. خب این دوتا خبر با هم تعارض میکنن، یا اصلا تعارضی نداره، فقط یه دونه حدیث هست میگوید رسول خدا در فلان جا سهوی کرد. شما اینا به قواعد بسنجید، ببینید با قواعد عامه سازگاره یا با قواعد خاصه. سنجیدیم دیدیم اون که میگوید رسول خدا در فلان نماز سهوی کرد با قواعد عامه سازگار است. در اعتقادات عامه هست که سهو بر معصوم امکان دارد، سهو بر معصوم جایزه، حتی خطا را هم جایز و حتی خطای عمدی را هم بر معصوم جایز می داند. این حدیث با قاعده اونها می سازد، اما با قواعد امامیه نمی سازد. قواعد امامیه در اعتقادات این است که سهو بر معصوم راهی ندارد، خطا در معصوم راهی ندارد. این معنی. یا مثلا حدیثی میگوید که لا یجوز بیع العبد المسلم من الکافر، عبد مسلم را به کافر نفروشید. حدیث دیگر گفته چه عیبی دارد بفروشید، عیبی ندارد عبد مسلم را به کافر. ببینیم اینها با قواعدی کی سازگاره. ها، اینها با قواعد عامه سازگار است، اما با قواعد اون یجوزو با قاعده عامه سازگاره. لا یجوزو با قاعده امامیه، با قاعده کتاب سازگار است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، عبد مسلم را به این قاعده نمیشه به کافر فروخت. همینطور تا آخر. بله، اونها قواعد زیادی دارن برای خودشون، هم در اصول فقهشون مثل قیاس، استحسان، بله اینها را حجت میدانن، تکلیف ما لا یطاق را جایز میدانن و امثال ذلک. همچنین در فقه بله برای خودشون یه قاعده هایی دارن، بله الفاسق و بالکفر را میگن شهادتش قبوله، کسی که فاسقه به خاطر کافر بودنش. یا مثلا زن را میشه برای قضاوت نصب کرد، یه قاعده هایی دارن، امامیه اونها را باطل میداند. این جور جاها را فرموده است که بله بسنجید
ببینید چجوری اینها. پس آقا این چهار وجه که امروز به تصدیقات این چهار وجه پرداختیم، هیچ کدوم را نتوانستیم تصدیق بکنیم از اول تا آخر، هیچ کدوم قابل تصدیق نیست. دیگه وقت نیست؟ می فرماید ولیکن وجه ثانی را می توانیم اصلاح بکنیم، اگرچه وجه ثانی را با محاسبه هر جور حساب کردیم به جای نرسوندیم، ولی یه حساب ثانوی داریم، مثل اینکه بله میشه به جای رسوند. بگم خبر مخالف را که مقدم می داریم لعن فیه رشد، چون در خبر مخالف رشد هست، اما در خبر موافق رشد نیست. شما گفتید این بعض جاها درسته، اونجا که مسئله ذو قولین باشد، اما اونجا که مسئله ذو اقوال باشد، ذات اقوال باشد، اونجا این فیه رشد درست نیست. قلنا که از قضا هر کجا که مسئله ذات اقوال است بین امامیه، بین عامه نیز ذات اقوال است. هر مسئله که بین امامیه سه قول چهار قول دارد، بین عامه هم سه قول چهار قول دارد. و اینجور جاها جای استفاده از موافقت عامه و مخالفت عامه نیست. این که گفته موافق عامه را دور بینداز، اونجایی را گفته است که عامه یک قول بیشتر نداشته باشد. اما اونجا که عامه اقوال زیادی دارد و خاصه اقوال زیادی دارد، از اونجا جای این مرجح نیست. این مرجح جاش اونجاست که عامه یک قول بیشتر ندارد. این خبر را وقتی مقایسه میکنیم میگیم بله این خبر مطابق با عامه است، این یکی مخالف با عامه. خب پس استفاده از این مرجح در جای است که عامه یک قول بیشتر نداشته باشد. از قضا هر کجا که عامه در مسئله یک قول بیشتر ندارند، امامیه هم یا با اونها موافقند که کلیه مسلمین عامه و خاصه یک قول بیشتر ندارن، یا فوقش این است که امامیه دارای دو قولن که یکی مطابق با عامه یکی مخالف با عامه. فلذا فرموده لعن فیه رشد. حواستون جمع بود؟ استفاده از این مرجح اونجا است که عامه یک قول بیشتر نداشته باشه، و هر کجا که عامه یه قول بیشتر نداشت، خاصه هم یا با اونها موافقه یا فوقش دو قوله، یکی مطابق یکی مخالف. و با اون مخالف میتونیم اشاره بکنیم بگیم لعن فیه رشد. گفتیم لعن فیه رشد به معنی ابعد عن الباطل باشد، ایراد داشت که این در صورتی صحیح هست که غلبه با بطلان باشد، و حال این که غلبه با بطلان نیست. حالا میتونیم بگیم چرا غلبه با بطلان است؟ احکام عامه قول میدیم به شما 60% باطله. اول جرأت نکردیم این حرف را بزنیم، حالا به جرأت آمدیم. نخیر 60% باطله. 60% باطل شد، قهرن موافق با عامه می شود. اقرب الی الباطل مخالف با عامه، ولو اقوا زیاده، هرچه همچه زیادتر باشد، بالاخره ابعد و عن باطل. مثل این که وجه دوم درست شد کم کم. رحمه الله می فرمایند اما الوجه الاول، اما وجه اول که مخالف عامه را تعبدا مقدم بداریم، اولا بعده ام مقام ترجیح احد الخبر، تعبد خیلی بعید است از مقام ترجیح احد خبر. آقا جون مقام ترجیح خبر کجا، تعبد کجا؟ مگر خبرین چه جوری هستن که با تعبد نمی سازد؟ خبرین المبنی اعتبار هما علل کشف نوعی، خبر واحد که حجته از باب طریقیت حجته، از باب ظن نوعی حجت است، باید مرجحش با ظن نوعی تناسب داشته باشد، تعبد نمی سازد. این یک. دو، علاوه بر این که تعبد با ترجیح نمی سازد، یناف تعلیل المذکور فی الاخبار المستفیضه المتقدمه، این وجه اول نمی سازد با اون تعلیلی که در اخبار مستفیضه ذکر شده. در اخبار مستفیضه فرمود که مخالف را مقدم بدارد، لأن فیه رشد. یناف التعلیل المذکور فی الاخبار المستفیضه المتقدمه. پس وجه اول از معرکه خارج شد. و منهای از هر ضعف الوجه الثالث، از اینجا معلوم شد که وجه الثالث هم ضعیفه، چون وجه الثالث هم تعبد است، نمی سازد با ترجیح و هم با تعلیلی که در اخبار مستفیضه داریم نمی سازند. مضافم بر این که وجه ثالث عیب دیگری هم دارد. دقت بکنید، مضافم الی صریح روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله صادق علیه السلام قال، حضرت فرمودند ما انتم والله على شيء مما هم فيه، نیستید شما به خدا قسم روی حکمی از اون احکامی که هم فيه، اونها روی اون حکم هستن، یعنی احکام حقه شما غیر از احکام باطله اونهاست، ولا هم على شيء مما انتم في، احکام باطله اونها غیر از احکام حقه شماست. اینا را فرمود حضرت. بعد فرمود حالا که این چنینه سخالفوهم، پس روی این حساب با عامه مخالفت بکنید. خب مخالفت با عامه بما هیه تعبدن امرون مستحسن، یا رو حساب این که احکامشون باطل است مخالفت مستحسن؟ رو حساب این که احکامشون باطله. خب فخالفهم، پس رو این حساب است که بایست با اونها مخالفت بکنیم. فانهم لیسوا من الحنفیت الا شیء، اینها از این حنفی بودن نتونستن بهره ای ببرن. ما به حمد الله از امامی بودن بهره زیادی بردیم، از جعفری بودن این بهره زیادی بردیم، اما اونها از حنفی بودن چیزی نصیبشون نشده. بله، فانهم لیسوا من الحنفیت على شیء، بله، فقد فرع الامر بمخالفتهم على مخالفت احکامهم للواقع. ببینید امام علیه السلام تفریع فرموده است امر به مخالفت عامه را بر مخالف بودن احکامشون للواقع، چون احکامشون واقعا باطله. فخالفوهم لا مجرد حسن المخالفه، نه اینکه امام بفرماید که اصلا مخالفت به ماهیه تعبدن حسن دارد، نه، چون مخالف با واقع از احکام شد. آقا وجه اول و وجه سوم کنار رفت، فتعین الوجه ثانی میماند، یکی وجه ثانی فیه رشد لکسکت ماید الله علیه من الاخبار، و میماند وجه چهارم، وجه چهارم للخبر المذکور، به خاطر خبری که دیروز خوندیم ما سمعته من یشبه قول الناس ففیه تقیه، ما سمعته من لا یشبه قول الناس فلا تقیه ففیه، میماند یکی هم وجه چهارم للخبر المذکور به خاطر خبری که دیروز خوندیم و ذهاب المشهور الا انه یشکل الوجه الاول ثانی، ولی وجه ثانی هم اشکال دارد، فیه رشد به ان تعلیل المذکور فی الاخبار، اون علتی که ائمه ما بیان فرمودند در اخبار لان فیه رشد، این تعلیل به ظاهرهی غیر مستقیم علی الظاهر وقتی هر طور حساب میکنیم به جایی نمیرسد، چطور لعن فیه رشد؟ تعلیلی که ائمه بیان فرمودند در اخبار به ظاهرهی غیر، این به ظاهرهی یعنی قطع نظر از آن توجیهی که در آخر درس شروع کردم و ذکر کردم، والله این تعلیل به حسب ظاهر غیر مستقیمه، علت لأن خلافهم ليس حکما واحد، چون خلاف عامه همیشه یک قول نیست، حتی یکون هول حق، تا اشاره بکنیم بگیم ها این مخالف را بگیرید، لأن فیه الحق لأن فیه الرشد، پس و هست اقوال زیاده، همه شون ممکنه، بله حق در میان اونهاست، به هیچ کدوم نمیشه گفت هو الحق، و کون الحق و رشد فیه به معنا وجودهی فی محتملاته، اگر بگید که خب فیه رشد یعنی این چهارتا قول، در میان این چهارتا قول الرشد الحق، نه تنها این خبر، این چهارتا و کون رشد و حق تو این چهارتا به معنا وجود حق در محتملات این چهارتا، لا ينفع في الكشف عن الحق، به درد نمی خورد که ما بگیم این خبر فیه الحق، ما می خواهیم خبر را به دیگری ترجیح بدیم، تو این چهارتا قول حقی وجود دارد، این دلیل نمیشه به این که پس این خبری که مخالف با عام است فیه الرشد، دقت بکنید داخل لطیفه، به معنا وجوده فی محتملاته لا ينفع فی الكشف عن الحق، که بگیم این خبر حقه، نعم ينفع فی الابعدیت عن الباطل، بله اینجوری میشود گفت چهار تا قول مخالف که داریم هر یک از این چهار تا قول مخالف ابعد و عن باطل، از باطل دورتره، این خبر مخالف از باطل دورتره، اینم تازه شرطی دارد، لو علم او تمل غلبت الباطل على احکامهم و کون الحق فیها نادر، اینم در صورتی درست است، یا یقینا بدانیم یا احتمالش بدیم که اغلب احکام اونها باطله، اون وقت اقرب الى الباطل و ابعد عن الباطل درست بشه، لکنه خلاف الوجدان، ولی این خلاف ما نجده من انفسنا است که بگیم اغلب احکامشون باطله، بله ممکنه بگیم نصف نصف باطله، و روا
و روایت ابی بصیر المتقدمه. پس این روایت ابی بصیر که امروز خوندیم این چی بود؟ که حضرت قسم خورد فرمود ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه. معنیش چی بود با این قسم؟ یعنی اونها هرچی دارن باطل، شما هرچی دارید حق. بله، شما غلبه را جرأت نمی کنید، غلبه بطلان را قبول بکنید، ولی امام با جرأت قسم خورده که هرچه دارن باطله. و روایت ابی بصیر المتقدمه و این تأکد مضمونها بالحلف، مضمونش با حلف مؤکد شده، لکن لابد من توجیهها، ولی ناچاریم توجیه بکنیم و الا توجیه نکنیم نعوذ بالله یلزمول کذبی لازم میاد، چون ما یقین داریم که خب تمام احکامشون که باطل نیست. نماز را واجب میدانم باطله، صوم را واجب میدانم باطله، خب حق دیگه در ضروریات دین که همه مسلمین شریکن، نمیشه گفت همش باطل. توجیهشان به این است که مربوط به اعتقادات، مربوط در امور مذهبی، در جهت مذهب میخواد بگوید اونها طاغوتی هن، ولی شما پیرو اهل بیت عصمت و طهارتید. دنبال روی از طاغوت کجا؟ دنبال روی از اهل عصمت و طهارت کجا؟ با قسم. لکن لابد من توجیه ها. خب حالا آخرین حرفمون در این مورد چیه؟ هر جور محاسبه کردن فیه الحق درست نشد. آخرین حرف اینه فیرجع الامر الى تعبد بعلت الحکم. بگیم خب ائمه ما این علت را که آوردن تعبدن، لان فیه رشد، اما بدون حساب تعبدن، یه وقت حساب نکنید تعبدن. و هو ابعد من التعبد بنفس الحکم، این بعیدتر شد از وجه اول و سوم. در وجه اول و سوم ترجیح تعبدی بود، حالا تعلیل تعبدی شد. بله، چون تعلیل به امر ارتکازی باید باشد نه به امر تعبدی. ول وجه رابع میماند وجه چهارم که مخالف را مقدم بداریم چون لیست فیه احتمال تقیه. این هم اشکال دارد به ان دلالت ما در اخبار علاجیه اشاره ای به این نکته نداشتیم که مخالف عامه تقیه ندارد او را بگیرید. بله، یه روایتی دیروز خوندیم ما سمعته من یشبه قول الناس بله ففیه تقیه. دقت بکنید آقا، به ان دلالت الخبر المذکور علیه، دلالت کردن اون خبر دیروزی به این قول چهارم، وجه چهارم، لا یخلو عن خفا، یه قدر خفا دارد، همچون واضح نیست. چرا؟ لاحتمال ان یکون المراد من شباهت احد الخبرین به قول الناس، شاید مراد حضرت از این که اگر احد خبرین شبیه قول عامه شد، مراد از شباهت به معنی مطابقت نیست، مراد از شباهت کونه متفرعا على قواعدهم الباطله، یعنی شما میبینید این خبر با قاعده باطله عامه سازگاره، اما با قاعده حق امامیه سازگار نیست. این معناش. اونها مگر قواعد باطله ای دارن؟ بلی، تجویز الخطا علی المعصومین من الانبیاء والائمه علیهم السلام، میگویند سهو و خطا بر معصوم جایزه، حتی عمدنش هم جایزه، یعنی معصیت، چه رسد سهوانش. همچنین در اعتقاداتشون دارن الجبر و تفویض و نه مطالق زیاد دارن، تکلیف مالای اتاق را جایز میدانن، تکلیف بلا مصلحت را جایز میدانن، امر به قبیح نهی عن الحسن را جایز میدانن. و ام لم بل همچنین در فقه و همچنین در علم اصول قواعد باطله زیاد دارد. شیخنا شما که شباهت را حالا بعد آقا شبهتون رو عرض میکنم چون دیگه مجالی نیست، شما شباهت را اینجور معنا میکنید محل دارد یا محل ندارد که شباهت را اینجور معنا بکنیم؟ میفرمایند بلی هیچ بعید نیست آقا، وقد اطلق شباهه على هذا المعنى في بعض اخبار الارض على الكتاب و سنت. اون روایاتی که میگوید هر چه از ما شنیدید به کتاب و خدا و سنت عرضه بدارید، فان اشبههما فهو حق. اشبهه معناش همینه، یعنی با قواعد کتاب و سنت سازگاره، بپذیرید و الا نه. اطلاق شده شباهت به این معنا خیلی جاها، فی بعض اخبار عرض علی الکتاب است حیث قال و این اشبههما فهو حق و این لم یشبههما فهو باطل و هذا الحمل اولا من حمل القضیه علی الغلبه للدوام بعد تسلیم الغلبه. اگر یشبههما را به این معنا حمل بکنید بهتر از اون حرفی است که دیروز گفتیم. دیروز چه گفتیم؟ ما سمعته منی یشبه قول الناس ففیه تقیه. گفتیم که القضیه غالبیتون لکذب دائمیه. میفهمد حالا چه دائمی دارم که یشبه را به معنی یطابقو بگیریم؟ اون وقت برگردیم بگیم القضیه غالبیتون لکذب دائمیه. نه، یشبه را یه جوری معنا میکنیم که دیگه در بنبست گیر نکنیم. یشبه قول الناس یعنی یتفرع علی قواعده من فاسده. و هازا حمل بر این معنا و هازا هم اولا از اون توضیح دیروزی حمد القضیه علی الغلبه لکذب دائمیه بعد تسلیم الغلبه. تازه غلبه را هم اگر قبول بکنیم که غالبا تقیه بوده و ها این که نیست، این قهرها تقیه نبوده، حد حساب داشته. خب